بود. بعد از اینکه غروب به منزل مراجعه میکنه، در اتاق خواب ایشون را مورد ضربات متعدد چاقو قرار میده و حتی اینطوری که خودش هم اعلام میکنه، چون قبلا یک مکالمه و دیالوگی بین این اعضای خانواده اتفاق افتاده بود که اونا بهشون گفته بودن که تو آدم باهوشی نیستی، باهوش ما هستیم که تونستیم اموال پدر رو به نام خودمون کنیم. و این براش یه نقطه و به قول معروف یک اتفاق شده بود که یه انتقام رو نشد بگیره از اون گفتگوها و اتفاقات. و بعد همونجا که این ضربات رو میزنه بهش اعلام میکنه بالا سر جنازه خواهرش که حالا فهمیدید زرنگ کی هستش. و پیش خودش هم به نظر ما همچین محاسبه‌ای کرده بود که تنها اولیای پرونده، اولیای دم پرونده، خب میتونه مادر باشه و مادرم قاعدتا میاد به این پسرش هم رضایت میده. و بعد از چند سال حالا تحمل کیفر، البته اینا از موضوعاتی هستش که قضات محترم قوه قضاییه باید راجع بهش نظر بده.
تصور متهم
این بوده که بعد آزاد میشه که متاسفانه الان متوجه شد که به بن‌بست.
آره، همون جایی که نخواست در واقع سایر اولیای دم که از محاسبه جا انداخته بود. و یه مطلب آخر این که فرمودید که اجساد رو سوزونده، چون خودش اشاره نکرد این اجساد از بین رفته بود یا قابل شناسایی بود زمانی که پیدا شد.
بعد از اینکه اینا رو خب حالا از پلکان تو طبقه اول اینا زندگی میکردن، انتقال میده به داخل ماشین تاکسی خودش به حوالی روستاهای اطراف شهرستان فیروزکو میبره و اونجا اینها رو آتیششون میزنه. اما کاملا اجساد نسوخته بود و تو بررسی هایی که ما انجام دادیم، ترددهایی رو که گرفتیم و اقدامات فنی و پلیسی که انجام شد، متوجه شدیم که در اون محدوده این تاکسی تردد داشته. و با جستجوهای فراوانی که دوستان ما در آگاهی شرق استان تهران به اضافه کارگاهان ما در اداره جنایی انجام دادن، موفق شدیم که اجساد رو اونجا پیدا کنیم و پس از آزمایشات تکمیلی متوجه شدیم که این اجساد مربوط به همون مفقودین پرونده ما هستش. بله،
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. مثل همیشه از شما مجموعه همکارانتون کمال تشکر رو دارم، ولی کوتاه، چون میخوام این جنبه آموزشی یا در واقع اطلاع‌رسانی ما کنار هم توامان باشه، با توجه به آنچه که اظهار کرد متهم و حالا یک خانواده که اتفاق افتاده، توصیه شما یا اون تلنگری که ما از یک پلیس باید بشنویم راجع به این پرونده چه هست؟
من اجازه میخوام اول یک روایتی رو از امیر کلام امیرالمومنین خدمتتون عرض کنم. ایشون میبینن که مادری یک قرص نانی رو به صورت کاملا وسواسگونه دارن بین دوتا فرزندشون تقسیم میکنن. حضرت رو به اصحابش میکنن، میگن که اگر ما در زندگیمون اینقدر عدالت رو رعایت کنیم اهل بهشتیم. لذا من توصیه‌ام به خانواده‌های محترمی هستش که اولاد بر اساس اون چیزی که شرع مقدس مقدر کرده برای ما، هر کدومشون صاحب حقوقی هستن از مادرک و اموال و ارثه پدر مادر. اما این هم نافیه این نیست که پدر و مادر یا صاحبین اموال نمیتوانند در اموال خودشون دخل و تصرف کنن. اصلا
یه مدیریت و تعادل میخواد.
پدر و مادر اصلا نظرشون این باشه که کل اموالشون رو به خیریه‌ای ببخشن. این رو به نظرم اگر بیان در فضای گفتگو و تعامل با سایر اعضای خانواده، فرزندان در میون بگذارن، ای بسا اونها هم موافقت کنن و این عزت و حرمت بزرگان و ریش سفیدان و گیس سفیدان خانواده حفظ بشود. البته توصیه هم که برای فرزندان و اولاد دارم این هستش که اولا توکلتون به خدا باشه، برای کسب روزی منتظر فوت بستگانتون پدر مادرتون نباشید و دنبال مال بادآورده نباشید. این یک. دو، این که به حقوق قانونی هم که قانون برای ما تصریح کرده آشنایی پیدا کنیم. آیا پدری اگر تصمیم گرفت که بخشی از اموالش، تمام اموالش رو به یکی از اعضای خانواده بنا به 1001 دلیل انتقال بده، آیا باید کینه و نفرت ما بقیه اعضای خانواده رو به دنبال داشته باشه؟ و مضاف بر این که حرمت و حفظ و حراست کیان خانواده و بزرگترها یک مسئله مقدس هستش که حتی چیزی به نام پدر نمیتواند با تمام اموال دنیا مقایسه بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. امیدوارم مثل همیشه شما و همکارانتون در انجام همه امورات کاری و زندگیتون موفق باشید و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، در پناه خدا
باشید. سلامت باشید. و از همه شما دوستان خوب شنونده هم که تا اینجای روایت پرونده با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم و یادآوری میکنم که اگر این برنامه داره ادامه پیدا میکنه، زحمات عده بیشماری از در واقع دوستان و همکاران من در شبکه رادیوی جوان و البته تعامل بسیار خوب و سازنده است که مجموعه پلیس آگاهی تهران بزرگ، معاونت محترم جرم جنایی در واقع پلیس آگاهی تهران بزرگ و البته معاونت اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ با ما دارند و امیدواریم که این تعامل ارتباط ادامه دار باشه تا ما بتونیم پرونده های جدید و بیشتری رو با هم مرور بکنیم. تا یک پرونده دیگه و یک روایت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا که هستید در کنار اعضای خانواده بهترین ها نصیب و قسمت شما باشه انشالله. خدا نگهدار.
پنس
بفرمایید دکتر.
قیچی؟
قیچی.
الکل؟
بفرمایید الکل.
آقای دکتر سایت سالمه؟
بله خوشبختانه، هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
من میتونم این افتخار رو داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو اسم چیه؟
حبسان جوان FM.
آخه احتمالا این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری و اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخی خیلی خوش اومدی.
ممنون خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه های اجتماعی @jawanfm.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی
رو دارم. گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد.
خرداد.
و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا، به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی ایرانی سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی. زاده 14 مرداد 1362 در تهران، شاعر، نویسنده و ترانه‌سرا، مترجم و برگزیده سومین دوره جشنواره ترانه‌های سرزمین مادری، ترانه مکرم. بله، در این برنامه هر چه بشنویم از سروده‌های زیبای ایشونه. ابتدا معجزه با آهنگسازی پوریا حیدری و صدای محمد اصفهانی تقدیم به همه شما.
منو راهی کن به سوی روشنی، بذار با تو زیر و روش زندگی، توی چشم من تو.
ترانه مکرم فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسیه. سرودن او از سال 1372 با شعر نو و سپید آغاز کرده. سروده های نو و سپید او رو میشه در دو دفتر به نام های سالار و ترانه نامه خوند. با ترانه از او یک دقیقه رو بشنویم که آهنگش رو اشکان خشایی ساخته و کارن خانلری هم خونده.
یک دقیقه سر هنوز جدایی زوده، گریه های تو که دست من نبوده، من دلم میخواد همیشه با تو باشم، حال من بده از این هوای بی تو بشه جلوشم. من به یاد تو یه عمره دارم پرسه میزنم، اون که مثل یه سایه با تو خود منم، محال من بتونم بی تو سر کنم، با تو فقط قشنگه زنده بودنم. به یاد توی عمره دارم پرسه میزنم، اون که مثل یه سایه با تو خود منم، محال من بتونم بی تو سر کنم، با تو فقط قشنگه زنده بودنم. میشی تو هم پشیمون، یادتم هنوز دوباره زیر بارون، دور شدی از تو دنیا یک دقیقه آسون. من به یاد تو یه عمره دارم پرسه میزنم، اون که مثل یه سایه با تو خود منم، محال من بتونم بی تو سر کنم، با تو فقط قشنگه زنده بودنم. من به یاد تو یه عمره دارم پرسه میزنم، اون که مثل یه سایه با تو خود منم، محال من بتونم بی تو سر کنم، با تو فقط قشنگ زنده بودنم.
دوستان، طلوع من عنوان اولین کتاب ترانه های خانم ترانه مکرمه و در سال 1387 منتشر شده. ساعت نه و خدا را چه دیدی عنوان آثار بعدی این شاعر و ترانه سراست. حالا جانم بگو با ترانه ای از او و صدا و آهنگ آیسا حیدری تقدیم به همه شما.
آتش زدی بر جان من، صدای هیچ عشقی ندارم، با من شکردی ماه من، من در هوایت بیقرارم،
دارم در این شبهای تیره تار، من جز تو که ماهی ندارم. جانم جانم بگو کجایی، دلگیرم از جدایی، من که هوای تو دارم.
عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی‌مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه،
بلامانه.
سلام، دوشنبه 12 آبان و درست یک روز قبل از 13 آبان که روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردند. حرف اصلی رهبر انقلاب در این دیدار این بود که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا ذاتیه.
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است.
رهبر انقلاب گفتند شروع اختلاف و دشمنی آمریکا با ملت ایران از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 و نه از روز تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58.
اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیاً 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای این رو هم گفتند که علت دشمنی آمریکا با ایران رو در شعار مرگ بر آمریکا دونستن ساده لوحی و نوشتن وارونه تاریخه.
شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
اما رهبر انقلاب در این دیدار به یک سوال هم پاسخ دادن: آیا قطع رابطه ایران با آمریکا ابدیه؟
جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه‌ای را قبول نمی‌کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواهند ولی به زبان نمی‌آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
اگر آمریکایی‌ها به دنبال تسلیم ایران هستند، پس راه حل چیست و چه باید کرد؟
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوانها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن.
یک سوال دیگه که در دیدار امروز از جانب رهبر انقلاب مطرح شد: آمریکایی‌ها برخی اوقات برای همکاری با ایران اظهار تمایل می‌کنند. پاسخ ایران چیست؟
اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه‌های نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
اما حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار امروز به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توصیه هم به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی و زینبی داشتند.
به دختران عزیزم، خانم های حاضر در درس، عرض میکنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستن که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن.
Let me check your name.